بسم الله الرحمن الرحیم. باب 74 این کتاب شریف در مورد وصیته. قال الصادق علیه السلام، این وصیت منظورش وصیت مرگ نیست، منظورش توصیه است. ما میریم پیش یه عالمی میگیم یه توصیه به ما بکن، یه توصیه به ما بکن، یه نصیحت ما رو بکن. توصیه یعنی این، شما به یه بزرگی میگه آیه توصیه منو بکن، منتظر یه جمله ناب به شما بگیم، میگیم خواهم برم مثلا کربلا، یه توصیه به من بکن. امام صادق فرموده افضل الوصایا، بهترین توصیه، و الزمها، لازمترین توصیه. لازمترین توصیه یعنی توصیه که باید به هیچ وجه از این توصیه جدا نشی، ملازمش باشی، از همه لزومش بیشتره. مهمترین توصیه است، لازمترین توصیه است. برترین و لازمترین توصیه ان لا تنسا ربک، اینه که رب تو فراموش نکن. رب رو فراموش نکنی یعنی چی؟ یعنی همون عرایزی که تتمه جلسه قبل عرض کردم. رب گفته، رب یعنی چی؟ رب یعنی مربی، اونو فراموش نکن. مثلا شما الان یه جلسه تشکیل دادی، صحبت هم کردی، شنونده هم خیلی بهره بردن از این جلسه شما، شما رب تو فراموش نکن. آن که کلماتو در زبان شما حرکت داد و در دل شنونده شما اثر ایجاد کرد، رب به شما بود. یا شما پای جلسه ای نشستی، اثر پذیرفتی، رب بتونو فراموش نکن. اون کسی که اون کلماتو تبدیل به آثار قلبی کرد، رب به شما بود. مربی عالم خداست. رب یعنی مربی، مربی یعنی تربیت کننده. تربیت کننده، تربیت کننده از جنس تربیت کننده بشری که صرف الاشاره است نیست. ما در تربیت کننده بشری صرف الاشاره ایم. مربی فوتباله، مربی والیباله، میگه توپ رو اینجوری بنداز بالا، مثلا اینجوری اسپایک بزن، دیگه نمیتونه بیاد دست منو بگیره حالت دست منو درست کنه، که اون منم که باید انقدر تمرین کنم تا این حالت توی دستم بیفته. اون مربی فوتبال میگه اینطوری شوت بزن، دیگه نمیتونه درون من که پای منو اصلاح کنه که پای منو بگیره اون حالت رو در پای من بندازه. اما خدا اینجور مربی نیست. خدا تربیتش از این نوع تربیتی که اون حالت هم خدا اصلاح میکنه. یعنی اگر شما یه روایت میشنوی، اون روایت در شما اثر میگذاره، سمعش مال خداست، اثرگذاریش مال خداست، اثرپذیریش مال خداست، همش ملک خداست. اون مؤخره که جلسه قبل گفتم فراموش نشه، موضوع سخن ما در ناحیه اعتقادات ها، نه در ناحیه اعمال. در ناحیه اعمال ما یه وظیفه داریم به نام دستورالعمل، باید به اون عمل کنیم. ما قرآن رو باز میکنیم، قرائت میکنیم، بله این وظیفه ای ماست. اما اونی که آیات قرآن رو تبدیل به اثر در قلب ما میکنه خداست. لذا میفهمید لازمترین وصیت اینه که الا تنسا ربک، این شخصیت رو فراموش نکن. حالا ببینیم، من عرض کردم خدمت شما که امیرالمومنین فرمود هرچی من میگم از قرآنه، این از قرآنه. کدوم آیه است؟ وذکر ربک اذا نسیت. هر جایی خدا رو فراموش کردی خدا رو یاد کن. اینا تناقض نداره ها، چون حالت انسان اینطوریه که آدم الان به یاد خداست، بعد توی مسیر زندگی بالاخره فراموش میکنه. حالا یه کاری داره میکنه دیگه، یا داره رانندگی میکنه، یا سوار تاکسی میشه، یا رفته سر کار، یا داره مطالعه میکنه. توی این حالاتی که پیچ و خم زندگی ما اسمشو میذاریم، فراموشی به انسان دست میده، چون ما که موحد نیستیم، که ما به یه کاری که مشغول میشیم از یه کار دیگه باز میمونیم. توی نقطه یه دفعه یک نسیمی از یاد خدا در ذهن ما وزیدن میکنه، میگه این نسیمه رو ولش نکن. شما اگه به این نسیم توجه نکنی بعد از یه مدت قطع میشه، اما اگه به این نسیم توجه بکنی این نسیم قوی میشه. رضا علامه طباطبایی فرموده که این آیه که میگه وذکر ربک اذا نسیت، هر وقت فراموش کردی خدا رو یاد کن، دستورالعمل دائم و ذکر شدنه. چون نسیم ها برای همه میوزه، اگر بهش توجه نکنی بعد یه مدت قطع میشه یا کم رنگ میشه. این همونی که به تعبیر دیگه پیغمبر خدا فرمود که ان لله فی ایام دهرکم نفحاتون، یه نسیم های رحمتی به شما میوزه در ایام روزگار و زندگانیتون. الا فتعرضوا بها ولا تعرضوا عنها، خودتون رو در معرض این نسیم ها قرار بدیم، خوش به این نسیم ها نکنید. قرآن به یه زبان دیگه میگه وذکر ربک اذا نسیت. امام صادق اینجا میفرماید که الزمها ان لا تنسا ربک، ربتو فراموش نکن. شما دائما یا در حال اثرگذاری هستین یا در حال اثرپذیری. فراموش نکنین که اثرگذار و اثرپذیر خداست. و ان تذکره دائما، دائما او رو یاد کن. قرآن میگه اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، خوشا آنون که دائم در نماز هم.
ذکر در مقابل
غفلت،
در مقابل
هر دوشه. یه جا ذکر رو میگه در مقابل غفلت، یه جا ذکر رو میگه در مقابل نسیان. نه با هم تفاوت داره. غفلت یعنی علم حاضر ازش غافله، نسیان شدیدتره دیگه، یادش اصلا رفته، فراموش کرد. بله، ولی بهش توجه نداره، با یه تلنگر متوجه میشه. نسیان فرو رفته، اصلا فراموش کرد. میگی یادت، میگی یادم نمیاد. تعجب که بهش بدی یادش نمیاد. این نسیان عمیق شده. غفلت، غفلت غافله. میگی غافلی الان روزه، یه توجه میکنه میگه آره آره درست میگی روزه، حواسم نبود. این میشه غفلت. ولا تعصیهو، لازم ترین وصایا ایناست که پروردگارت مربی تو فراموش نکن، دائما او رو یاد کن. دو، ولا تعصیهو، اسیان او رو نکن. و تعبدهو، و عبد او باش. تعبدهو یعنی عبدش باش. خب عبدم که امام صادق به ما معرفی کرد، عبد سه خصلت داره، دو جور بگیم. یکی از حدیث عمان بصری بگیم، یکی هم از خود مصباح شریعه بگیم. از حدیث عمان بصری، عبد سه خصلت داره. یک، خودشو مالک نمیدونه در آن چی خدا بهش داده. خدا چی بهش داده شما بگو خدا چی بهش نداده. دو، برای خودش برنامه ریزی نمی کنه. سه، تمام تلاشش اجرای دستورالعملیه که بهش دادن. پس بیکار نیست دا. این که میگیم برنامه ریزی نمی کنه، نه این که بیکاره، برنامه ریزی شخصی نمی کنه، جمله اشتغالش در امر و نهی الهیه. این تعریف عبده، این تعریف عبد. یه تعریف هم اوایل مصباح شریعه داشتیم اگه خاطرتون باشه، فرمود عبد سه تا حرفه، عین و با و دال. عینش علمه بالله، خدا رو میشناسه. باش علمه بالله قرآن بهش میده. بونه امن سوا، از غیر خدا قطع ارتباط، کسی که خدا رو بشناسه از غیر خدا قطع ارتباط میکنه. و دالش دنوه من الله، نتیجهش این میشه که وقتی خدا رو شناخت از غیر خدا برید، به خدا نزدیک میشه، نزدیکیش به خداست. و دالش بون یعنی دوری، بون با و همزه و نون، بون، بون یعنی دوری، دوری از غیر خدا، بون اینه، بونه هو
مثل بون نوشته،
بله نه مثل بون، یعنی خیلی بونش دیگه چیزه جمع بون. غیر خدا نه، بون یعنی دوری. قطع ارتباط که انسان نمیتونه بکنه، قطع ارتباط قلبی، قطع ارتباط نه ارتباط فعلی. فعل با قلب فرق میکنه، موضوع سخن قلبه، در قلبش غیر خدا نیست. برنامه ریزی میکنه، برنامه ریزی نمیکنه، برنامه ریزی شخصی نمیکنه، انجام وظیفه میکنه. وقتی کسی عبد شد برنامه دیگه نداره، برنامهش عبودیته. من تا وقتی که مالک خودم هستم برای خودم برنامه ریزی میکنم، وقتی مالک خودم نبودم باید ببینم مالکم چه برنامه برام ریخت. تنوهو من الله، من الله، نزدیک شدن به خدا. تنوه حالا خدا رو فراموش نکنه، یک، دائما رو یاد کنه، دو، معصیت نکنه، سه، و تعبدهو، عبد او باشه قائدن و قائمن. قائدن و قائمن یعنی چی؟ نشسته و ایستاده یعنی چی؟ دائما دائما. خوشا آنون که دائم در نمازن. آقای قمشایی رفته بود سوریه، اونجا بیپول شده بود، تو خواب امام سجاد بهش فرموده بود که خب ایشون اهل شعر بود دیگه، حضرت هم با شعر باشه عرض، فرموده بود خوشا آنان که الله یارشان بی، بابا طاهر میگه به حمد و قل هو الله کارشان بی، حضرت خواب فرموده بود که توکل تو علی الله کارشان بی. خوشا آنان که الله یارشان بی، توکل تو علی الله کارشان بی، توکل تو علی الله. حالا توکل ان شاء الله جلسه دیگه میخونیم که توکل یعنی چی. ولا تقتر به نعمتهی، به نعمتش مغرور نشی. این وصیت بعدی، به نعمت مغرور نشی. به هر حال انسان، هر آدمی در طول مسیر زندگی یه جنبه شکوفا میشه، خصوصا اگه در مسیر الهی باشه. این با اون مقدمه سازگار نیست. گفت رب به این خداست، شما شکوفا شدی، شما شکوفا نشدی پیامبر. و ما رمیت از رمیت، ببین یه نفی اثباته، و ما رمیت از رمیت، بالاخره رمیت یا ما رمیت، بله تو تیرو پرتاب کردی اما کی به هدف زد؟ و ما رمیت، چون پیغمبر خدا یه مش سنگریزه به دست مبارک امیرالمومنین از روی زمین برداشت، ریخت تو دست پیغمبر خدا، پیامبر فوت کرد اینا رو به سمت لشکر کفار در جنگ بدر فوت کرد، همون شاهت الوجود. این سنگریزه ها رفت تو حلقوم و چشم و گلوی کفار، با همون سنگریزه ها لشکر کفار منظم شد. از این داستان قرآن نقل میکنه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، توحید اینه که از رمیت ولی ما رمیت، یعنی تو انداختی ولی تو ننداختی، تو فقط فوت کردی. سنگریزه رو که پیامبر تو چشم اون فرو نکرد، آن که تیر را به هدف زد خدا بود. یعنی کور باد چشمانتو. ولا تقتر به نعمتی، به نعمتش مغرور نشی، نعمت اونه. وشکره ابدا، و دائما شاکر باشی. شکر یعنی صرف نعمت در جای خودش، نعمت رو به شما داده شما در جای خودش صرف. ولا تخرج من تحت استار رحمتهی، از ستر یعنی پرده، ستر یعنی پوشش، ستر و ستر. حالا استار جمع ستر میشه پرده های رحمت. از زیر پرده های رحمت خدا خارج نشی. معلوم میشه که معلوم میشه این به اون مقدمه آخره ارتباط داره. یعنی اگه کسی به نعمت مغرور بشه از تحت ستر رحمت خدا خارج میشه. فتزل که گمراه میشی، این فافای نتیجه است. و تقع فی میدان الهلاک، به هلاکت میفتی. مغرور به نعمت نشی، دائما شکر کنی و از حجاب رحمت و عظمت و جلال خدا خارج نشی. خب وقتی که من به خودم نسبت دادم از زیر حجاب رحمت خارج میشم دیگه. تا جایی که آنچه را که از من صادر میشه باران رحمت او دانستم. و تقع، این و تقع واوش واو معیته، یعنی اگر این کارو بکنی تقع فی میدان الهلاک، تزل و تقع فافای سببی است. اگر این کارو بکنی از زیر پرده رحمت و عظمت و جلال خارج بشی، در میدان هلاکت واقع خواهی شد، گمراه میشی و از میدان هلاکت خارج میشی، در میدان هلاکت قرار میگیری. حالا این خیلی زیباست. و ان مسک البلا و الذرا، حالا اگر بلاها و گرفتاریها تو رو در بر گرفت، ان مسک اگه گرفتت، البلاء و الذرا بلاها و گرفتاری ها، و احرقک نیران المحن آتش مهنت ها تو رو سوزاند، این و انش ان وصلی است. میگه که این ربط به ادامه عبارت ها داره. فرمود خدا رو فراموش نکنی، دائما او رو یاد کنی، معصیت نکنی، در حال نشسته و ایستاده عبد باشی، به نعمت مغرور نشی و شکر کنی و از زیر حجاب رحمت و عظمت و جلال خارج نشی، که اگر خارج بشی گمراه میشی و در میدان هلاکت میفتی. حالا خارج نشی اگر چه بلا تو رو لمس کرد، ولو غرق بلا شدی و آتش مهنت ها تو رو سوزاند. خب چطور شد؟ الان بلاها منو فرا گرفته، آتش مهنت منو سوزانده، بازم خارج نشم از زیر پر رحمت. فهمت وعلم، دلیلش اینه، زیرا که بدان ان بلایاهو محشوبتون به کراماتهی. حشف یعنی چی؟ این جوف. بلاها محفوف و پوشیده به کرامات، در جوف بلا کرامت هست. شما در همه جای زندگی مادی، زندگی مادی یک نمونه از زندگی ما معنوی و باطنیه. شما هر جایی میخوای به کمال دست پیدا بکنی باید چیکار کنی؟ باید سختی بکشی. حالا این کمال یک کمال بدنی باشه، اگه بخوای عضلات بدنتو تقویت کنی چقدر باید زحمت بکشی؟ بخوای در یک مسابقه ورزشی یه مقام پیدا بکنی، از اون سخت‌تر این که بخوای دست به یه مقام علمی پیدا بکنی، سخت‌تر از اون بخوای دست به یک ثروت حلال پیدا بکنی. ما با مقام ثروت حرام کاری نداریم، گرچه اونم شاید سخت‌تر از به دست آوردن ثروت حلال باشه. به هر تقدیر شما هر کمالی رو که قصد کنی، اون کمال برای دستیابیش احتیاج به تلاش و رنج داری. شما اگر که بخوای این بازو رو قوی بکنی، این حرکت مخصوص به خودشو داره. حالا پشت این بازو یه عضله دیگه پشت این بازوه، بهش میگن پشت بازو. شما با اون حرکتی ورزشی که بازو رو تقویت میکنی، پشت بازو تقویت نمیشه، اون یه حرکت دیگه میخواد. این یه رنجی داره، اون یه رنج دیگه داره. این معنی اون حرف که طرف خدمت رسول خدا یا یکی از اهل بیت رسید گفت من شما رو از خودم و خاندان خودم بیشتر دوست دارم. حضرت فرمود اگر واقعا اینطوری هستی، فلتستعد للبلا، آماده نزول بلا شد. چرا؟ چون تو الان اومدی در میدان تربیت. انسان در کجا تربیت میشه؟ سختی هاست که آدم رو تربیت میکنه. البته یه روایتی هست میگه بعضی ها رو دینشون رو فقر اصلاح میکنه، بعضی ها دینشون رو ثروت اصلاح. آقای میلانی میگه خداوند ما رو از اونایی قرار بده که ثروت دینشون اصلا میکنه، ما خیلی دینمون با فقر و اینا سازگاری نداره. آخر عرفان که آدم دینش با ثروت اصلا چیکار کنیم دیگه، مجبوریم دیگه، حالا باید دینمون بالاخره اصلا بشه دیگه. محشوب یعنی پوشیده، بلم ان بلایا محشوب وتون، پوشیده از کرافاته. بله تقریبا محفوف به کراماته، یعنی بلا که میاد در بلا کرامت هست. بیوگرافی آدم ها فرق میکنه، هر کسی با یه چیز تربیت میشه. ببینید یه معلم وقتی که وارد کلاس میشه، مثلا 20 تا دانش آموز داره، وقتی که تماشا میکنه اگه معلم خبره‌ای باشه میبینه که این 20 تا آدم 20 مدل تربیتی هست، درسته؟ بعضی‌ها رو باید باشون شوخی کنی، با یه نفر اگه یه شوخی بکنی دیگه اون کلاس از دست در رفته تا آخر سال. با یکی میشه شوخی کرد، یکی شوخی کنی سوار کولت میشه، یکی رو باید بهش بخندی با خنده راه میفته، یکی با پس کردنی راه میفته. خب من چیکار کنم؟ بیوگرافی اینه. یکی بیوگرافیش تو روایات داریم که من لم یصلح حل کرامه اصلحت حل حوان. انسان نوعاً با کرامت اصلاح میشه، یعنی شما اگه انسانو کریم به شماری با کرامت میتونی اصلاحش کنی. اما تو روایات میگه بعضی اصلا کرامت اصلاحشون نمیکنه، خاری اصلاحشون میکنه، بعضی باید تو سرشون بزنی. بیوگرافی آدم ها فرق میکنه. همونطوری که در تربیت ظاهری علمی شما میبینی که یک کسی، ببین یه نفر یه بار میخونه حفظ میشه، یکی 5 بار میخونه حفظ نمیشه، این چیه ماجرا؟ حالا شما میخوای ببینید چیه، میخوای یه مثال حسی تر پیدا کنی از آدم ها، بیا تو دنیای گیاهان. دنیای گیاهان حسی دنیای آدم هاست. یه گیاهی هست دو هفتهی رشد میکنه، لوبیا رو شما بکاری دو هفته دیگه میاد بالا، به سرعت هم رشد میکنه، 3 متر میره بالا، بعد 3-4 هفته هم میوه میده. اما حالا گردو رو بکار، اگه این در اومد، اگه میوه داد، پدر آدم رو در میاره تا این گردو. اما بعدن، حالا البته اما داره، اما بعدن چوب گردو چنده؟ بله مزنه بالاست، مزنه بالاست. یه تخت چوب گردو حدود 3 میلیون تومنه، من مزنه شو دارم. خب حالا چوب لوبیا چنده؟ اصلا چوب لوبیا داری؟ لوبیا اصلا چوب نمیشه. بله اون گردو پدر آدمو در میاره، 40 سال طول میکشه تا میشه درخت گردو، 7 سال طول میکشه تا میوه بده. لوبیا دو هفته میوه، البته لوبیا لوبیاست، گردو گردو، این عالم هم لوبیا میخواد هم گردو. اگه همه دنیا گردو بود که زندگی زندگی نمیشد که. لوبیا هم باید باشه، گردو هم باید باشه، چیزای دیگه هم باید باشه. چطور دنیای گیاهان اینطوریه؟ انسان‌ها دنیای گیاهانن. هر آدمی یه بیوگرافی داره، توی همین بیوگرافی باطن انسان ها هم همینه. یه کسی رو کرامت اصلاح میکنه، یکی رو خاری، یکی رو ثروت اصلاح میکنه، یکی رو فقر. المال و مادت و شهوات. شما یه کمی به اطرافتون نگاه کنید ببینید این هست یا نیست. المال و مال ماده شهواته، یعنی شما مال داشته باشید مواد شهوترانی برات آماده است. المال آره، کسی نداشته باشید. حالا یه کسی دینش رو ثروت اسلام میکنه، یکی دینش رو فقر. انشاءالله ما جزء اون گروه دسته اولیم. یکی میگه ما الان ثروت میخوام، اصلا چه دینم اصلاح بشه چنم چه نه، خدای دین ما رو اصلاح کن ولی با اون اولی. ما فقر بهم سازگار نیست، نمیدونم. یه نفر رو دار زده بودن، گفت بیاریم پایین بیاریم پایین، یه کار خیلی مهم دارم. گفتن کار مهمه چیه؟ گفت دفعه دیگه با من این شوخی ها نکنید، من داشتم خفه می شدم.
ولی خود ائمه معصومه علیهم السلام از فرق می ترسیدن،
اونا براشون هیچ فرقی نداشت.
خب تو وصیت ائمه علیهم السلام چیه؟ یا اقون علیکم من الفقر باطن مثلا.
اون وصیت از دیدگاه یک انسانه، نه از دیدگاه علی.
بله انسان ها گفته
بله، ولی علی در مقام علی براش هیچ فرق نداشت، فرق باشه ثروت باشه. چون یکی بله طرف اومد خدمت حضرت گفت که من به مقامی رسیدم که فقر برام بهتر از داراییه، گرسنگی برام بهتر از سیریه. حضرت فرمود ولی ما اهل بیت اینطوری نیست، رضای خدا رضای ماست. خدا اگه به فقر بخواد ما به فقر رازیم، خدا اگه رضا این مقام دیگه موافق مقامات عادی تا ما هستیم. بله ما اینجوریم، ولی وقتی مایی در کار نبود
حدیث
ما سفر
وحشت میاره،
دهشت. خب بله این هم از یه حدیث هم هست که میگه کادر فقر ان یکون کفر. شما با من هم عقیده دیگه، من بر همین میگم اولی خوبه. حالا شما راضی هستی که ثروت بیاد دینت بره؟ راضی هستی ثروت بیاد دین بچت بره؟ پرده بره کنار، آدم انتخاب میکنه. ما چون پرده افتاده میگیم ثروت، پرده برداشته بشه قبول نمی‌کنیم. حتی اگه بفهمیم تو نسل چهارممون این ثروت یه بچه‌مون رو می‌خواد بیلدینگ کنه، میگیم ما به فرق می‌سازیم که اون بچه‌مون سعادت ابدی نوه‌مون رو می‌خواد. و مهنهو مورثتون رضاهو، مهنت‌های الهی مورث رضاست. مهنت مورث رضاست. الان یه مربی یه صبح تا ظهر تیم ورزشیشو به سختی میندازه و تمرین میکنه، ظهر که میشه میگه من از شما راضیم. چرا؟ چون اون هدفش این بود که یه کمالی رو در اینا تربیت کنه. اینا خوب اون تمرین رو اجرا کردن، گرچه به سختی افتادن، ولی هدف مربی انجام شد، مربی از اینا راضیه. میگه مهنت‌های الهی رضای خدا رو به ارث میاره. شما ملاحظه بفرمایید از این مهنت بالاتر چی؟ که انسان فرزند نوزادشو و همسری رو که تازه فرزندی رو به دنیا آورده، همسر جوانشو و فرزند نوزادشو، اونم یه آدمی که سالیان سال در انتظار فرزنده، اونم چه فرزندی چه همسری، فرزندی مثل اسماعیل روح و ریحان، همسری مثل هاجر روح و ریحان و بهشت، بعد اون وقت مجبور باشه که به دستور الهی اینا رو کجا ببره؟ وادن غیر ذی زرع، یعنی در سرزمینی که نه سایبان داره، نه میشه رو زمین نشست. میشه رو زمین بشینی تو سرزمین مکی که سایبان نباشه؟ نه میتونی رو زمین بشینی، نه میتونی هوا رو تحمل کنی، نه آب هست که بخوری، نه غذا هست، نه انس هست، نه زمین زمینه، دستور خداست، از این مهنت بالاتر. ولی میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیم الصلاة. اینجا پایگاه اقامه نمازه. خدایی که این دستورالعمل رو داده داره تا آینده بشریت رو داره بررسی میکنه، منتها اینجا ابراهیم باید این سختی رو تحمل کنه. البته خداوند میگه از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، یعنی خدا ابراهیم رو به یک بلاهایی دچار کرد. فاتمهن یعنی چی؟ یعنی ابراهیم اینا رو به پایان رسون. میگن اتمهن فاعلش خداست، خداست که قلب ابراهیم رو آماده پذیرش یه همچین چیزی کرده، ولی کی حاضر این کار رو بکنه؟ هیچ کس حاضر نیست بکنه. خداست که قلب رو آماده کرده که این بتونه این کار رو انجام بده. قلب ابراهیم در دست خداست، همونطوری که قلب ما در دست خداست. این مهنته، ولی این مهنت غایتش اینه که قرار اینجا کعبه ساخته بشه، قرار کعبه آمال دلها باشه، قرار سرزمین وحی باشه، قرار یه پیامبری بیاد که یه دستورالعملی بیاره که جهان بشریت رو برای ابد سعادتمند بکنه. اینا همه مقدمه کار ابراهیمه. لذا میفهمید که حالا از اون سخت‌تر دیگه، از اون سخت‌تر دیگه در عالم واقع نشد، از اون سخت‌تر کار امام حسین. امام حسین در کربلا چیکار کرد؟ ولی غایت کار چیه؟ غایت کار اینه که یک کاروانی از هدایت درست کرده که تا دنیا دنیاست، مردم میان زیر این پرچم هدایت میشه. یه نفر وهابی هست، بود، پسر یکی از سران وهابی هست، کتاب‌های متعددی هم بر علیه شیعه نوشته. بعد با یه شیعه بحث شده و در نهایت مباحثه به نتیجه نرسیدن. گفته که حالا ما نتیجه نگرفتیم، ولی یه روز تو بیا تو مجلس ما، یه روز من میام تو مجلس شما. این دیگه آخرین قرارشون شده. این یه روز رفته تو مجلس اونا، اونم یه روز اومده تو مجلس اینا که روز عزاداری ابو عبدالله حسین. اون منبری هم یا مدعا یا هر کی که بوده که مجلس های داره میکرده، یه جمله گفته، گفته کدوم مرد پیدا میشه که برای هدایت بشری همچی کاری بکنه؟ این وهابی زیر و رو شده، تمام کتابای خودشو ردیه برش نوشته، همه حرفای خودشو رد کرده. پدرش از سران وهابی هست، بهش گفته بهترین خونه، بهترین ماشین، بهترین امکانات، هر چی بخوای در اختیارت، قبول نکرد. گفته پس یهودی شو، مسیحی شو، ولی شیعه نشو، قبول نکرده. دستور قتلشو داده، فرار کرده. چند ماه هم اومده اینجا توی جمکران، کارتون خواب بوده با همسرش، آدمی که همه امکانات عالم. بعد به امام زمان توسل کرده، گفته آقا من به خاطر شما این کار کردم. بعد خلاصه پیداش کردن و امکانات در اختیارش گذاشتن و رد همه کتابای خودشو نوشته. حالا شما هزار سال بحث کن اگه این دل برگشت، هزار سال بحث کن اگه دل برگشت. گاهی ولی آدم میدونه حقه، ولی دلش بر دل یه داستان دیگری داره. حال دل دست که دل در دست خداست. و حالا تو این دستگاه امام حسین کی میتونه این کار امام حسین رو بکنه؟ یه داستان های اتفاق افتاده تو این جریان ابو عبدالله، اصلا عجب غریب. آقای بحرینی سخنران هیئت رایت العباس بود، میگفت یه روز عاشورا یه نفر من گفت اجازه بده که نمیدونم شیخ پیرامردی، گفت که ایشون خلاصه شو من میگم، گفت یه نفر اومد همه سخنرانی ها و اینا شده بود، گفت اگه اجازه بدی من دو سه دقیقه صحبت کنم. گفتم حالا دیگه همه سخنرانی ها شده و اینا، چی میخواد بگه؟ حرف تازه چی میخواد بزنه؟ گفت آقا من یه آدمی بودم که به هیچ چیز اعتقاد نداشتم، پسرم تصادف کرد توی آی سی او نمیدونم سی سی او چی بستری بود، گفتن دیگه آقا این رفتنیه. میگه اومدم تو خیابون پریشون بودم، نمیدونستم چیکار کنم، از زور پریشانی و وقت، فقط اینکه وقت گذرانی و اینا باشه، اومدم دیدم یه مجلسی هست اونجا برقراره، رفتم وارد مجلس شدم. بعد میگه اونجا روزه حضرت علی اکبر رو میخوندم. بعد میگه روزه که تموم شد که تو گوشم گفت که به برکت حضرت علی اکبر ما فرزندتو نجات دادی، رفتید بچهش خوب شد. حال شما هزار سال استدلال کن. مرحوم ناظم، این دیگه همه تهرانی ها برید تحقیق کنید ببینید، حالا میگه یک کسی گفته، مرحوم ناظم که شعر میگفته، روز تاسوعا اومد بره مجلس، اومدن گفتن دخترت مرده، گفت ابوالفضل کار من نوحه خوندنه، کار تو مرده زنده کردنه. این نوحه خیلی زیبایی است که ای ساقی لب تشنگان، این نوحه که میخونن ای ساقی لب تشنگان، ای جان جانانم سقای تفلانم، اینو خوند. اومدن گفتن دختر زنده شد، الان اون دختر خانم زنده است، بچه داره، نوه داره. گفت ابوالفضل کار من نوحه خوندنه، کارتو مرده زنده کردن. اینا هم هست تو این دستگاه. حالا اینا تازه جزئیاتشه، اینا تازه جزء هدایته. اصل هدایت اینه که من عاشق اینا نیستم بگن امام حسین مرده زنده. که من اعتقاد دارم که غلام امام حسین هم مرده زنده میکنه، اصلا مرده زنده کردن اینا کار ابوالفضل نیست. که گفت که یه بیت شعر گفت، تو بیت دومش مون سنیه، گفت اگه این بیت دومو امیرالمومنین، اگه این بیت دومو بهم گفت تو گوشم گفتی من شیعه میشم. هر چی استدلال کردن این فایده نده. گفت به مصرع اولش اینه، به ذره گر، نه این یه داستان دیگه است، دو تا چیز من با هم قاطی کردم. گفت والی حاکم یه بیت گفته بود، گفت بیت دوم مونده بود توش، یه پول زیادی هم نصب کرده بود که بده، یه کسی هم گرفتار بود و تو گوشش گفتن برو اینو بگو. به ذره گر نظر لطف بود تو راب کند، تو مصرع دومش گیر کرده بود. گفت برو بگو که به آسمان رود و کار آفتاب کنه. بعد اون گفت که این نیست تازشه، به ذره گر نظری پور بوت را آب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کنه. اون که گفتم، که گفت بیتش گفته بود، بیت دوم مصرع گفته بود، مصرع دوم مونده بود، این بود که زهره شیر شود آب ز پایداری دل. این مصرع رو گفته بود، تو مصرع دوم مونده بود. گفت اگه این مصرع دوم امیرالمومنین اومد بهم گفت من شیعه میشم. زهره شیر شود آب ز پایداری دل. خب این مجاز دیگه، کدوم شیره که زهرش از پایداری دل آب شه؟ گفت حضرت تو گوشش گفت، تو خواب بهش گفت، این مصرع دومش اسدالله گرایت به هواداری دل. مجازم شد حقیقت، زهره شیر شود آب ز پایداری دل. من میگم اینا نیست، اینا که مرده زنده کردن و اینا کار بچه‌هاشونه، نوکراشونه. من خاک کف پای سگ کوی نگاری، کان خاک کف پای سگ کوی تو باشد. اونی که از همه مهمتره اینه، من اعتقادم روی اینه که یه آدم اومده همه اصلی خودشو فدا کرده برای هدایت بشر. شما کجا پیدا میکنید؟ در کربلا همه اصلی خودشو فدا کرده برای هدایت بشر. اینو پیدا کن شما. اینه که طرف میاد تو مجلس امام حسین میشنوه زیر و رو میشه. یه عجب. عجب. مثل همین داستان این وهابی. عجب یه نفر پیدا شده که همه اصلی خودشو فدا کرده برای هدایت بشر. همه اصلی خودشو. من روزا نمیخوام بخونم. عمیق بشین تو این معنا. حالا مهنش مورس رضاش هست یا نیست؟ مهنت هایی که امام حسین کشیده مورس رضا هست یا نیست؟ ولو بعد حینن، ولو مدت ها بگذره، ولو این مصیبت ها و مهنت ها مدت ها طول بکشه تا نتیجهش قرب بشه، فیالها من ان امن لمن علمن، خوش به حال اون کسی که یه نعمتی بهش بدن و بفهمه، و وفق لذالک، و موفق بشه به این معنا. معلوم میشه توفیق فهم این معنا هم از جانب خداست. لذالک روی ان رجلا استوصى رسول الله، به همین خاطر روایت شده که یک کسی از پیغمبر طلب وصیت کرد، فقال، حضرت اینطور فرمود، فرمود لا تغضب قط، هرگز عصبانی نشو. بنده چی عرض میکنم؟ من خیلی راجع به این فکر کردم، من چون خودم عصبانی هم خیلی راجع به این عصبانیت من فکر کردم. فایده نداره. اما که با ماشین میپیچه جلو آدم، گل کاسبون از کجا بیاره بخوره؟ بگه آقا ببخشید من این بعد میراهی که میخوام بگم و نگه میدارم این مسید داشورد ماشین یه لیوان گل کاسبون، گل کاسبون اونجا نیست. عصبانی میشه آدم دیگه، طوفان به پا میشه در درونش، گل کاسبون نیست بخوره. البته هم یاد همین موضوع افتاد، آدم عصبانیتش فروگشه، یادش باشه که هر وقت عصبانیتش باشه که باید گل گابزمون بخورم تا بره تهیه کنه و دم کنه و بخوره، عصبانیتش دم میشه. این خیلی دستورالعمل خوبی بود. اینو من به عنوان روایت از شما نقل میکنم، میگم که قالت بعض المؤمنات. خب با نبات بخوره که به جاش هم پایین نیاد. گل گاوسم. بله، حالا بنده چون خودم خیلی کثیر العصبانی هستم، من میدونم موقع عصبانیت دادم نمیتونه خودش کنترل کنه، باید قبل از عصبانیت چالشو بکنه، باید قبل از عصبانیت چالشو بکنه. یعنی صبح که خونه میاد بیرون میگه خدای من عصبانی مواظبت کن از من، یه نفر اومده در خونه آشغال بذاره، بعد اون همسایه آشغالشو گذاشته در خونه، این یا این گذاشته در خونه همسایه، اون گفته چرا میذاری؟ گفته دلم میخواد بذارم. گفته دلت بیفته رو سنگ مرده شور خونه، دعوا شده، این زده اونو کشته، پس داشتن میبردن اعدامش کنن، تلویزیون نشونده اعدامی بود سر آشغال. هیچ آدم نه دوز بود، نه قاتل بود، نه جانی بود، نه قاچاقچی بود، یه عصبانیت. خدا انسان رو انسان، باید قبل از عصبانیت فکرشو کرد. لذا فرموده، حالا ببین چقدر عبارت جالبه، لا تغضب قط، قط یعنی هرگز، هرگز عصبانی نشو. فَإِنَّ فِيهِ مُنَازَعَةَ رَبِّكَ، در عصبانیت نزاع با خداست. چرا؟ چون در عصبانیت چی درشت میشه؟ من دیگه، من عصبانی شدم باید عصبانیتمو فروکش کنم، خدای دیگه اینجا در کار نیست، اینجا من باید اجرای فرمان بکنه، عصبانی شده دیگه، من اینجا رشد کرده، بزرگ شده در مقابل چشمش، خدا حفظ کنه انسان. عصبانیت جدال با خداست. فقال زدنی، این وصیت خواهنده به حضرت فرمود اضافه کن. فقال ایاک و ما تعتذر منه، کاریو نکن که مجبور به عذرخواهی بشی. حالا این عبارات کلیدیه، اینا رو سرچ کنید، روایات دیگه هم میاد که شروع ایناست، میگه مؤمن کاری نمیکنه که بخواد عذرخواهی کنه، میگه در عذرخواهی کردن یه نوع شرک هست، پس نه اینکه عذرخواهی نکن، پس کاری نکن که مجبور به عذرخواهی بشی. یعنی مؤمن حساب و کتاب میکنه کارش، یعنی کاری نباید بکنه که عذرخواهی کنه.
چرا
اینو شرک؟ برای از مخلوق داره عذرخواهی میکنه، اون عصبانی کرده باید ازش عذرخواهی کنه. فیه شرک اون خفی داره تو روایت. بذار من اینو براتون میارم. بله. میخوام شروعش رو ببینید.
مردم
عذرخواهی
نمی‌کنن،
اینم بیشترن
دیگه
اصلا. البته الان عذرخواهی بد کرده. ببین نمیگه عذرخواهی نکن. نمیگه عذرخواهی نکن. میگه کاری نکن که منجر به عذرخواهی بشه. داره ریشه‌شو می‌خوش کنه. حالا اگه شما کاری کردی عذرخواهی. البته الان عذرخواهی کرد. یعنی میپیچه لو آدم بعد آب ببخشید که پیچیدی جلو من. من عذرخواهی می‌کنم. مثلا اگه پا گذاشتو کفشتون بگید ببخشید تای کفشتون واکسی شد. عذرخواهی کنید. آقا من معذرت میخوام تای کفشتون واکسی شد. عذرخواهی می‌کنم. عذرخواهی کرد. اگه آدم بتونه خیلی راحته، بعدش هم کیف میکنه. بعد از تشکر فرق میکنه، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. نه اون شکره، چون دستور دادن این کار رو میکنه. میفرماید که ایاک و ما تعتذر رو انو، فان المؤمن لا یسیء، مؤمن اساءه نمیکنه، بدی نمیکنه، چون عذرخواهی در مقابل بدیه. بدی نمی کنه تا مجبور به عذرخواهی بشه. و المنافق کل یوم یوسی و یعتذر، منافق دائما بدی میکنه و بعدش عذرخواهی میکنه. بعد فرمود که ایاک و ما تعتذر من، پرهیز کن از این که عذرخواهی، از ما تعتذر من، از این که کاری رو انجام بدی، ما یعنی آنچه که مجبور بشی ازش عذرخواهی بکنی، کاری رو که مجبور بشی ازش عذرخواهی کنی نکن. ایاک و ما تعتذر من و خف الله خوفا لیس به تعذیر. فرمود ایاک و ما تعتذر من، اینا البته اینا همه جملاتیه که خیلی هاش مترادف با جملات بعدی که الان میخوایم اونجا بخونیم. فرمود که پس و ای و ما تعتذرون فان فیه شرک الخفی، در این شرک خفیه، چون داری از اون عذرخواهی میکنی پس اونو صاحب اختیار میدونی، چاره ای هم نداری، باید عذرخواهی بکنی. ولی مقدمش خودت چیدی. آخه یکی گفت که یه کسی گربه گوشتشو خورده بود، گفت من پدرتو در میارم. این گربه رو گرفت رفت تو بیابون، انقدر رفت و مزدر شد، سر گربه رو برید یه کباب حسابی خورد و برگشت. این نمیشه، این چیز طنزه، ولی واقعیت امر اینه که ما یه چنین اصراری نداریم. یعنی شما اگه خودت به دست خودت خودتو به اصرار بندازی، اجازه نداری از اون مستر رو ننستفاده بکن. چون به دست خودت داری خودت بگی خب این که الان گوشت میته، ولی انقدر میریم تا مسترشیم که یه کباب جانانه بخوری. تازه در مقام اصرار هم نمیتونی یه کباب جانانه بخوری، به اندازه‌ای که رفع اصرار بشه. شما خودتو به کاری ننداز که مجبور بشی ازش عذرخواهی کنی، چون الان اختیارتو دادی دست این و این شرک خفی. و قال زدنی، گفت بی افسای، فقال، من موفق نشدم به این دستور العمل، ولی من میدونم این خیلی چیز عجیبیه. و سل، چون من عمل نکردم حرفم اثر نداره، سل صلات موده، نماز موده بخون. یعنی فرض کن که این نمازت نماز آخر تو، شما فرض کن که این نماز نماز آخر شماست، چجوری میخونی؟ همونجوری نماز. یعنی یادم میگه یه دقیقه قبل نماز با خودش خلوت کنه، فکر کنه که اگر شاید این نماز آخرش، از کجا معلوم که نیست. فإن فیه الوصلة والقربا، در این نماز هم اتصال است و هم قرب. بعد فرمود این عرض کرد که قال از زدنی، حضرت مظلومانه فرمود که البته از خدای مظلوم، استحی من الله استحیا اک من صالحی جیرانک، چطوری از همسایه‌های صالحت حیا میکنی؟ از خدا هم اینقدر حیا کن، فکر کن خدا مثل یکی از همسایه‌های صالحته. فان فیها زیادت الیقین، همین باعث اضافه شدن یقین میشه. بعد فرمود که چقدر زیباست قرآن، چقدر زیباست. وقد اجمع الله تعالی ما یتواسا به المتواسون من الاولین والآخرین فی خصلت واحده، از اول تا آخر تاریخ هر چی وصیت کردن، وصیت ها مختلف بوده دیگه، گفت بازار کساد مساده، گفت کساد مساد چیه؟ کساد، گفت کساد اینه که مشتری نمیاد، گفت خب مساد چیه؟ گفت مساد اینه که اون مشتری دیروزی هم میاد جنسو پس میده. این مساده. حالا شما وصیت اولین و آخرین رو میخوای جمع کنی در یک جمله به بنده بگی، چی میگی؟ خداوند وصیت اولین و آخرین رو در یک جمله جمع کرده، فی خصلت واحده و هیت تقوا. قال الله عز و جل لقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و اياكم، ما قبلی های شما رو و شما رو به یه چیز بیشتر وصیت نمیکنم، ان اتقوا الله. حالا بنده دو تا چیز میخوام بگم، یکی این که میخوام برای اون که عرض کردم اهل بیت هر چی میگن از قرآن میگن یه شاهد مثال بیارم، دوم میخوام بگم که شما بفهمید وصیت اهل بیت چیه. وصیت و کمد تقوا، زیارت جامعه، وصیت شما تقواست. وصیت و کمد تقوا و فعل و کمد خیر و عادت و کمد احسان، که من از اینجا استفاده کردم گفتم اهل بیت معتادن، من میگم اهل بیت معتادن چون عادتشون احسانه. بعد یکی رو پیدا کنم بهش احسان کنن، اگه اونو پیدا نکنم حالشون بده. عادت و کمال احسان، وصیت و کمال تقوا، و فعل و کمال خیر، و عادت و کمال احسان، و سجیت و کمال کرم، و قول و کمال صدق و رفق و العدل. انذکر الخیر کنتم اولا و الی آخر. و فیه جماع و کل عبادت صالحه، همه عبادات رو میخوان یه جا جمع کنی، اینه تمام عبادات صالح در تقواست. و بهی وصل من وصل الی درجات الاولا، به تقوا رسیده آن که رسیده به درجات اولا. انشاءالله هفته آینده توی المیزان راجع به تقوا علامه بحث داریم که اولیای خدا کیان. فرمود که لا خوف علیه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. کانوا یتقون یعنی تقوای استمراری اینا رو رسونده به اون مقام. بعدم میاد بحثش در المیزان، در رسالت الولایم فصل پنجم راجع به این بحث کرده توی تتمه. اینجا میفرماید که تمام عبادات صالح به تقواست و هر که رسیده به آنچه که رسیده از درجات عالی به تقوا رسیده و رتب القصوا و بالاترین مرتبه ها. و بهی من آش من آشب الحیات طیبه، اونی که حیات طیبه داره، اونی که انس دائم داره، خوشا آنون که دائم در نمازن. الذین یذکرون الله قیامن و قعودن و علی جنوبهم، در قیامن و قعودن و علی جنوبهم یعنی در همه حال، خواب جنوبهم، قیام ایستاده، قعود نشسته، یعنی دائما، اونم که خوش آنان که دائم در نمازن. قیامن و قعودن و علی جنوبه و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اگه آسمون رو تو تهران پیدا کردید این آیات رو بخونید، این نصف شبی تونستید بیدار بشید، آسمونی دیدین اینا پیدا کردین اینا رو. اینا میمدن آسمان رو نگاه میکردن، یه نفر با تماشا کردن آسمان از اولیای خدا شد، همه یه تماشا با آسمان کرده شده ولی خدا. خدا یه نفر یه لاتی در نجف، یه لات غمکش خلافکاری تو نجف بوده، تنها کار سالش بوده که با آقای قاضی سلام میکرده. یه روز آقای قاضی تو خیابون به این میگه که امشب باشو نماز شب بخون. این میگه آجی ما نماز یومیه‌مون هم قضا میشه، نماز شب چی بخون؟ نماز شب بخون. میگه حالا قبلش ازش قول میگیره، میگه من یه کاری اصلا میخوام، اینم لات بود و اهل معرفت بوده دیگه، رو دست میذاره رو معرفتش، یه کاری من دارم برای من انجام بده. میگه آجی نوکرتم، هر کاری بگی من هستم. میگه کار من این که امشب باشه نماز شب بخونم. اینم میگه من نماز یومی هم قضا میشه، حالا باشم نماز شب بخونم. میگه حالا که قول داده دیگه، میگه آخه من بیدار نمیشم. میگه من بیدارت میکنم. این نیمه شب بیدار میشه سر اون ساعتی که نیت میکنه، میاد توی حیات پای حوض که وضو بگیره، یه تماشایی به آسمان میکنه، میگه خدای من آمدم ولی دیر آمدم، دیر آمدم ولی آمدم. میشه از اولیای خدا. کجا رفت اون نفسا؟ کجا رفت اون گوشا؟ اون قلبا؟ نه دیگه از اون نفسا خبری مونده، نه از اون قلبا و گوشا. آقای بهادینی یه شیخ شارلاتان بوده تو دهات، شارلاتان بوده، اون شیخ شارلاتان بوده. من بد گفتم، من بد گفتم، آره من ایام داشت. یه شیخ شارلاتانی، حالا شارلاتان به این معنی که مثلا شیخ نبوده و شیخی زده خودشو، به آقای بهادینی گفته به این مردم بگو که پشت سر من نماز بخونه. خب مردم به آقای بهادینی اعتقاد داشتن. یه دهی بود، یه حیوان درنده‌ای بود، میمد تو این ده اذیت میکرد مردم. این آقای بهادینی رو میآوردن که شب اونجا بمونه، میگفتن این یا نمیاد یا مثل بچه آدم میاد سرش میز پای میره. گفت به آقای بهادینی گفته بود که به اینا بگو که پشت سر من نماز بخونن. ایشون بهش گفته بود که آدم شد تو بگم پشت سرت نماز بخونن. گفته بود آدم شدم. آقای بهادینی فهمیده بود آدم شد، نه اینکه بعدها آدم شد. ایشون گفته بود که آدم شد تو بگم پشت سرت نماز بخونن. این گفته بود آدم شد، آدم شده بود. این نقل من با یه واسطه از آقای بهادینی میگم و اون واسطش هم محکمه، منم ان شاءالله دروغ نمیگم. با یه واسطه خیلیاتون هم شنیدید بی واسطش، با اون یه واسطش شنیدید که از آقای بهادینی نقل کردن، دیگران هم گفتن، ایشون نقل کرده که گفت من بهش گفتم آدم شو، گفت آدم شد. خوشا به حال اون دلها، خوشا به حال اون روزگارها، خوشا به حال اون آدم ها. یه شعری حافظ داره میگه که شهر یاران را چه شد، شهر یاران را چه شد، شهر یاران چه شد، شهر یاران را چه شد، شهر یاران را چه شد، چی شد، چی شد، اینجا شد. انشالله که قرار بگیرن دیگه، اونا خواستن شدن دیگه، ما معلومه نمیخوایم. خدا بخواه تا بخواییم، بخواه تا بخواییم. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. ناامید میشن.
من ناامید نمیشم، توجیه میکنم کارشون. یعنی ما که الان اینجا نیستیم یا نمیشیم یا نخواهیم شد، به خاطر اینکه دیگه نه اون آسمان به قول شما، نه اون آسمان از نه اون نفس ها از نه اون گوش
ها، انشالله که باشه
اگر خدا بخوادش.
بله، به چیزی شما میگی که ما ساکتیم، میگیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، ولی خدا خاص خدا یه نشانه هایی داره دیگه. بحث قاعده و استثناست. قاعده اینه که اگر خدا بخواد یک شرایط فراهمه در روزگار، میبینی همینطوری میشه. اما بحث اینه که اون قاعده الان فراهم نیست، استثناء همیشه هست. بله، قاعده نیست، سابق قاعده بوده. سابق تو گوشه دهات آدمای پیدا میشدن که میگفت طرف اومده بود، رفته بود خونه پیرزنه، گفته بود که اجازه میدی من اینجا بمونم، گفته بود بفرما، اومده بود نماز بخونه، بعد که نماز خونده بود گفته بود تو چرا اینجوری نماز میخونی؟ تو میگی من چه جوری نماز میخونم؟ تو آقای ما یه جوری دیگه نماز میخونه. حالا آقاش که یه پیرمرد روستایی، گفته بود چه جوری نماز میخونه؟ گفته بود آقای ما وقتی که نماز میخونه همه جا ساکت میشه. بعد آقاش اومده بود پیرمرد واسه، گفته بود الله اکبر، تمام صداها قطع شده بود، صدای رودخونه و صدای پرنده ها و صدای باد و... یه پیرمرد روستایی، یه شیخی بوده در این مازندران، گاوشو برده بودن ترکمن ها، میمدن گاوه ها رو میدازیدن، گاوشو برده بودن، رفته بود دنبال گاو، گفت بودن شیخ نرو دنبال گاو، اونجا هم رو گاوهاشون اسم میذارن، مثلا این گاو به دنیا از هم وقتی به دنیا یه اسم میره، مثلا این میذارن گوگولی، اونو مگولی نمیان چی، حالا این اسم بشته. گفتن آقا اینا حسابتو میرسن، چون دزدن دیگه، حسابتو میرسن، نرو دنبال گاو. برو پی کارت، من گاوام بردم باید برم دنبالش. میگه رفت، حالا این همه آدم ها کجا چی به چی، کدوم، رفت صافت اون چادری که دزد گاوش هست. گفت برای چی گاو من دزدیدی؟ گفت من گاوتو ندزدیدم. گفت اگه صداش کنم جواب بده قبول میکنی دزدیدی؟ گفت آره. حالا صدای زد، گفت مثلا گوگولی. از زیر اونجایی که این گارو روی یه تشتی نشسته بود، یه صدا مثلا صدای گوگولی، من گفت مو. دید سر گاو بریده، گذاشته روی تش نشسته روش، گاو از اونجا صدا میکنه. این آدمی بود در دیلم مازندران، از روستاهای دور، زنهای روستایی، یه خانم محترمی که الان پسرش از طلاب فاضل قم، گفت این میرفت پیش این شیخ، مثلا کوه به کوه میرفت تا برسه خونه این شیخ، یکی دو روز اونجا میمون، مسائل شرعیش یاد میگرفت، میومد تو محل به مردم مسائل شرعی یاد میده. اون شیخ مرکز بوده، اون وقت مردم اینجوری اعتقاد داشتن بهش. توی همین جاده حراس که میرین، یه جا هست، یه جای خیلی زیباییه، اونایی که جاده رو نمیشناسن نمیدونن، نرسیده به منطقه وانا، یه جاده خاکی هست، میره یه آبشاری به نام شاهاندشت. اون ده شاهاندشت همه اونایی که اونجا سیدن، اونجا چند تا مقبره است، شاگردای حاج مولادی سبزواری هست. اونجا مقبره چند تا از شاگردایشون، یکی از اونها یه سیدی که اهل هم روستا هست. مردم روستا گفتن، من رفته بودم اونجا، بچهای مدرسه رو برده بودیم برای اردو، گفتن سیل اومده بود، بهشون گفته بودن که آقا سیل اومده، گفته بود که بریم به سیل بگیم برگرده، سیل برگشته. توی همین تهران یه شیخی بوده، ملا ساله بوده اسمش، حالا الان یه اسمش یادم رفت، اکبر بوده اسمش، شیخ اکبر، ساس میزده خونه ها رو، ساس از سوسکو نمیدونم مورچه و موریانه و اینا بدتره. میمدن گفتن آقا خونمونو ساس زده، میگفتن بریم بگه اکبر گفته برو. میرفتن تو خونه میگفتن اکبر گفته برو، ساس میرفت. اون موقع که امکانات امروز نبوده که بچه اگه به دنیا نمیمد مادر و بچه میمردن، میمدن میگفتن آقا بچه به دنیا نمیاد، میگفت برو بگید اکبر گفته بیا. بچه راحت به دنیا میمونه. خیلی چیزا بوده. شیخ انصاری وقتی زایمان همسرش بوده پول نداشته، گفتن آقا بیا پول بده برای ماما، پول نداشته، گفته حالا از این سهم ماما برمی‌داریم بعد می‌ذاریم سر جاش. برداشته که بره تو سهم ماما که نمیشه برداشت، پول گذاشته سر جاش، گفتن بچه به دنیا اومد. حالا میگن شیخ انصاری همین توی محله خیابون حسینی همسایه بغلی آجاقا مصبا، همسایه بغلی آجاقا مصبا گفت این خانم زمان شاه رفته بود بیمارستان، پزشک مرد بود، گفته بود من اینجا زایمان نمی‌کنم، اومد تو خونه گفت بچه‌ش صحیح و سالم به دنیا اومد بدون پزشک. این شاهد دیگه اونان دیگه آدمای معتبر متدین اون محله، همسایه‌شون بوده، گفت بچه‌ش صحیح و سالم به دنیا اومد. اینا بوده. حالا الان یه دونه از اینا، این تازه اینا مردم عادی بودن، اونا نیمچه فوق‌العاده‌اش بودن، فوق‌العاده‌اش اونا بوده که اینا رو درست می‌کردن. اینا بوده. الان ایناست که شما میگی که خدا که هست، ما هم میدونیم خدا هست، خدا هست، قاعده نیست، استثناست. لذا امروز روز دست بردن به سمت آسمانه، روز خوبیه. میدونید چرا؟ چون واسطه ها همه حذف شده. چون واسطه همه حذف شده بعد بعد دیگه الله ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا. روزگار ما روزگاری که ما زحمتمون کمه، چون دیگه کیو بریم بگردیم پیدا کنیم، جز خدا چه کسی میتونه ما تربیت ما رو به عهده بگیره؟ لذا سخت و آسانه، سهل و ممتنه.
استاد ببخشید اجازه است که؟
بله اختیار
دارید. در محله ما یه آقای بود که بهش میگفتن آقا سوت میزد با ابر میومد، بعد سوت میزد بارون میومد، بعد میگفت آقا قد شد قد میشه، حالا برنج خرید کلاش دم میدن، یعنی گفتم میبرم اون گفت نه دم میدن، گفت که صاحب داره خودش. بعد همسایه اومدن به دوزن، همه دیدن که ماره، مارها پیچیده بودن یا ترس مار فرار. یه آقای از به نام آقاسی کردن قبرش هم چیز کردن، مقبره درست کردن.
آتیش افتاده توی کشتزار، یه شیخی بوده آتیش، گفتن آقا کشتزار آتیش داره میرسه به زمین تو، قرآن آورده گفته آتیش به این قرآن قسم که من زکات مالم و سر خیرمند میدم. میگه آتیش رسید به کشتزار، این پایستاد، عالم همه زنده است، حالا اون سود میزنه آب میاد. واقعا اینطوریه الان. ولی دیگه کجان اینا؟ ولی الان خدا هست، الان خدا هست. ببین امروز روزگاریه، امروز روزگاریه که نیاز نیستش که یک کسی صدا بزنه ابر بیاد تا ما ایمان بیاریم. امروز دنیا باز شده، ما باید بفهمیم که ایمان در گروه این کلماته. لذا من عاشق اونی هم که گفته خودتو ترازو قرار بده، من همه جا اینو میگه. حالا میخواد اون آدم صدا بزنه ابر بیاد یا نیاد، با اون کاری ندارم. این حرف برای من ارزنده است، چون من دارم بررسی میکنم میبینم دنیا رو این اصلاح میکنه. آقا در رفتار دو مردم خودتو ترازو قرار بده. لذا وقتم خیلی گذشت، این تیکه عبارت رو سریع بخونم. فرمود که تمام عبادات صالح از اینه، قال الله عز و جل ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. پروردگار و دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. السلام علیکم و رحمت.